بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید کارخانه جدید غنی‌سازی اورانیوم تحت نظر آژانس قرار خواهد گرفت. اسرائیل میگوید ایران به دنبال دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای است. روسیه اعلام داشت تصمیمی برای نصب سیستم دفاع موشکی در نزدیکی مرز لهستان ندارد. ساعت 19 درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه شنبه 4 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 26 سپتامبر سال 2009 میلادی. پس از هوای آفتابی امروز، ابرها بار دیگر فردا بعد از ظهر آسمان شهرهای ماکو، خوی، اردبیل، زنجان، رشت، نوشهر و گرگان را خواهد پوشاند. ابرهای توأم با باران. فردا آسمان سایر شهرهای کشور صاف پیش بینی می شود. بیشینه دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 25 درجه سلسیوس بالای صفر می رسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می کنیم. پیش از هر حرفی تازه ترین خبرها را از الهه روانشاد می شنویم. با سلام به شما.
سلام به شما و عصر همه شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق کرده است که فعالیت کارخانه جدید غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی قم زیر نظر آژانس باشد. علی اکبر صالحی به تلویزیون دولتی ایران گفته است در جهت همکاری با آژانس تاریخی برای نظارت بر تأسیسات جدید تعیین خواهد شد. با این حال وی زمان دقیقی برای نظارت اعلام نکرد. این تأسیسات جدید که در 100 کیلومتری جنوب تهران در نزدیکی قم واقع است، قرار است در کمتر از یک سال عملیاتی شود. اسرائیل میگوید افشای دومین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران ثابت میکند که این کشور به دنبال دستیابی به جنگ‌افزارهای هسته‌ای است و غرب باید پاسخی روشن به آن دهد. آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل گفت که کشورش از وجود تأسیسات تازه غنی‌سازی در ایران شگفت زده نشده است، چرا که پیشتر گفته بود که ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید هدف از ساخت کارخانه جدید این است که در صورت حمله هوایی ایران بتواند به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد. خبر ساخت یک مرکز هسته‌ای جدید در حالی منتشر می‌شود که قرار است در اول ماه اکتبر، 5 روز دیگر، نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین به اضافه آلمان با ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران مذاکره کنند. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما روز شنبه و پس از انتشار خبر تأسیس یک مرکز هسته‌ای دیگر توسط جمهوری اسلامی، تهران را متهم به مخفی‌کاری برنامه هسته‌ای کرد. آقای اوباما افزود به همین دلیل جلسه اول ماه اکتبر از فوریت خاصی برخوردار است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که پیشنهادش برای برقراری گفتگوی معنادار به قوت خود باقی است، اما افزود که ایران باید ضمن همکاری با آژانس صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش را نشان دهد. ایران روز دوشنبه در نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود یک کارخانه هسته‌ای دیگر را در نزدیکی شهر قم اعلام کرد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه تایید کرد که کشورش قصد استقرار موشک‌های با برد کم در نزدیکی مرز لهستان را ندارد. رئیس جمهوری روسیه این خبر را پس از اجلاس G20 در شهر پیتسبرگ در آمریکا اعلام کرد. وی گفت که به دنبال لغو تصمیم آمریکا مبنی بر نصب یک سامانه پدافند موشکی در اروپای مرکزی، روسیه دیگر ضرورتی برای استقرار موشک‌های اسکندر احساس نمی‌کند. پیشتر روسیه تهدید کرده بود که در صورتی که آمریکا در تصمیمش برای نصب سیستم دفاعی موشکی اصرار ورزد، متقابلاً موشک‌هایش را در نزدیکی مرز لهستان مستقر می‌کند.
با سپاس از الهه روانشاد، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. سازمان ملل متحد از زبان دبیرکل آن در برابر ساخت یک مرکز غنی‌سازی تازه در ایران ابراز نگرانی کرد. شما افشا نکردید، ما خود اعلام کردیم. این سخن مقام‌های تهران است درباره وجود مرکز تازه غنی‌سازی اورانیوم در ایران. در صورت تشدید تحریم‌ها علیه تهران، چین و روسیه چه موضعی خواهند داشت؟ در گفتگو با یک تحلیلگر به جستجوی پاسخ خواهیم پرداخت. پس از بازگشت محمود احمدی نژاد به تهران، نگاهی به کارنامه سفر نیویورکیش خواهیم انداخت. خانواده ها و وکیلان روزنامه نگاران دربند نگران شرایط روحی و جسمی آنانند، در حالی که 100 روز از بازداشتشان می گذرد. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله امشب با شما از آنها خواهیم گفت. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در دیدار با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی در نیویورک، به ساخت یک کارخانه غنی‌سازی دیگر و نیز وضع حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. مانیا منصور.
دفتر مطبوعاتی دبیرکل سازمان ملل با صدور بیانیه اعلام کرد بان کی مون نگرانی عمیق خود از ساخت تأسیسات غنی‌سازی جدید را به اطلاع محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، رسانده است. در این بیانیه آمده است: دبیرکل از ایران خواسته که به طور کامل به قطعنامه های شورای امنیت عمل کند و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز همکاری کامل داشته باشد تا نگرانی های حل نشده مربوط به برنامه اتمیش مرتفع شود. پایان نقل قول. روز جمعه باراک اوباما و نیکولا سارکوزی، رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه، به همراه گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، در یک کنفرانس مشترک به شدت از ساخت مخفیانه تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ابراز نگرانی کردند و به تهران هشدار دادند که اگر به خواست شورای امنیت تن ندهد، تحریم‌های بیشتری گریبانگیر ایران خواهد شد. علنی شدن ساخت یک کارخانه غنی‌سازی دیگر در اطراف شهر قم در حالی صورت گرفته است که روز پنجشنبه 9 مهر ماه گروه 5 به علاوه 1 با ایران بر سر برنامه اتمیش به مذاکره خواهد نشست. در این نشست مطابق با سیاست جدید واشنگتن، آمریکا حضور فعال خواهد داشت. دفتر مطبوعاتی دبیرکل سازمان ملل همچنین اعلام کرده است که بان کی مون در دیدار با محمود احمدی نژاد درباره وضعیت حقوق بشر و از جمله در مورد آزادی انجمنها، اجتماعات و مذهب همچنان دارای نگرانی است. در این بیانیه آمده است: بان کی مون بر ضرورت اتخاذ رویه صحیح و شفاف در محاکمات و برخوردهای پس از انتخابات و در مورد دیگر زندانیان تاکید کرده است. پس از انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد ماه، میلیون ها نفر در سرتاسر ایران دست به اعتراض زدند که به شدت از سوی نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی سرکوب شدند.
گزارش مانیا منصور بود درباره اظهارات بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، که نسبت به وجود تأسیسات تازه غنی‌سازی اورانیوم در ایران اظهار نگرانی کرده بود. محمود احمدی نژاد در یک کنفرانس خبری در نیویورک خبر ساخت یک کارخانه جدید غنی‌سازی را تایید کرد و گفت بر اساس مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایجاد هر گونه غنی‌سازی باید 6 ماه پیش از تزریق گاز به اطلاع آژانس برسد و ایران به دلیل آنکه 18 ماه زودتر آژانس را مطلع کرده مستحق تشویق است. روز پیش از آن روزنامه گاردین چاپ لندن به گمانه‌زنی تحلیلگران اشاره کرده که میگویند ایران به این دلیل وجود دومین تأسیسات هسته‌ای خود را تایید کرده که میداند آمریکا فعالیت‌های هسته‌ای تهران را زیر نظر داشته است. مهران براتی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگویی که با او داشتیم ابتدا مشکل اساسی غرب با ایران را مشکل مسائل هسته‌ای نمی‌داند.
آقای صالحی، رئیس جدید تأسیسات ایران، در مصاحبه مجله شپیگل آلمان انجام داده، نشریه روز دوشنبه منتشر شده، ایشون گفتن که ما به آژانس بین‌المللی شروع کار در یک تأسیسات دیگر برای غنی‌سازی رو اطلاع داده بودیم و حالا این که این آیا بعد از اعلان این خبر بوده از مجاهدین یا قبلا بوده، این اونجا مسئله روشن شده ای نیست. ولی به نظر من اصل مسئله غنی‌سازی، حالا چه در تأسیسات جدید چه در تأسیسات دیگر، مشکل اساسی غرب با ایران نیست. غنی‌سازی برای غرب به نظر من قابل تحمل هست اگر که راه حل سیاسی برای تمام مشکلاتی که غرب در این منطقه خاورمیانه با ایران داره قابل حل باشه.
اما اصرار ایران بر این که ما حسن نیت نشون دادیم و وجود چنین تأسیساتی رو خودمون قبلا اعلام کردین برای گرفتن این دست دوستی است که آمریکا به سوی ایران دراز کرده؟
نه، ایران پیش از این انتخابات هم همه دیپلمات‌های غربی که در ایران هستن از طریق سرویس‌های اطلاعاتیشون با خبر بودن، به دولت‌هاشون گزارش داده بودن که بعد از انتخابات دولت جدید آقای احمدی نژاد خواهد بود، به هر قیمتی هست ایشون رئیس جمهور خواهد شد و حکومت هم تصمیم نداره در سیاستش نسبت به غرب و آمریکا کوچکترین تغییری بده. بنابراین خواست اصلا گسترش تحریم ها و برخورد شدیدتر با ایران وجود داشته. خب دیروز هم آقای اوباما همونطور که اطلاع دارید اخطار به ایران داده. اینا همه بنا به اطلاعاتی است که پیشتر داشتن. مسئله ایجاد یک تأسیسات جدید غنی‌سازی کمتر یا بیشتر در اصل مشکل تغییری نمیده، چون ادعایی که ایران برای رهبری سیاسی این منطقه داره خود به خود اصلا به طور منطقی داشتن یک سلاح اتمی رو ایجاب میکنه. ایران مایله که توانایی ساختن یک سلاح اتمی رو در وقت لازم داشته باشه. این رو هم غرب میدونه و اون چیزی که میخوان جلوش بگیرن این هست، نه غنی سازی.
مهران براتی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، در باره هدف جمهوری اسلامی از تأسیسات تازه غنی سازی میگفت. سران آمریکا، فرانسه و بریتانیا نیز پس از اعلام خبر مربوط به تأسیسات تازه هسته‌ای برای غنی‌سازی در حاشیه نشست سران کشورهای گروه 20 در اولتیماتوم 3 ماهه خود به ایران خواهان برداشتن گام مثبتی از سوی حکومت تهران در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای حساس آن و توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط آن شدند. اما موضع چین و روسیه در این میان چیست؟ پیش از اعلام وجود تأسیسات تازه هسته‌ای در ایران، چین اعلام کرده بود که اعمال تحریم‌ها علیه تهران لزوماً نتیجه بخش نیست. روسیه نیز که تحریم‌ها را به ندرت نتیجه بخش می‌داند، امکان اعمال آنها علیه ایران را منفی ندانست. پس از اعلام رسمی وجود این تأسیسات تازه، هر دو کشور خواهان همکاری فوری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگویی که با او داشتیم، ابتدا در اینکه چین و روسیه که تحمیل‌ها را نتیجه بخش نمی‌دانند چه موضعی در برابر جمهوری اسلامی خواهند داشت می‌گوید:
این اعلام تازه یقیناً فشارها را علیه ایران خیلی زیادتر خواهد کرد و موضع دفاعی کشورهای نیمه دوست ایران مثل چین و روسیه رو برای دفاع و یا ادامه دفاع از موضع ایران سخت‌تر می‌کنه. این بار قضیه با گذشته یک تفاوت اصلی کرده و اون این است که دولت تازه آمریکا بیشتر تلاش کرده در جهت جلب همراهی و اتفاق نظر با همه کشورهای دیگه، من جمله دو کشور مهم شورای امنیت یعنی روسیه و چین، و توافقهایی که بخصوص بین آمریکا و روسیه در طول چند روز گذشته صورت گرفته زمین ساز رسیدن به توافق ساده تر علیه ایران خواهد بود اگر ایران از خواسته های شورای امنیت همچنان رو بر بتابه و آماده گفتگو و اجرای قطعنامه های شورای امنیت نشه.
منظورتون لغو ایجاد سپر ضد موشکی در لهستان و رادار در جمهوری چک هست که حدود 10 روز پیش آمریکا ازش صرف نظر کرد؟
دقیقاً، این یکی از قدم هایی است که آمریکایی ها در جهت روس ها برداشتن و طبیعتاً توافق های پنهانی دیگری هم هست بین کارشناسان دو کشور، طبیعتاً صورت گرفته و بین رهبران دو کشور در مورد اونها به توافق رسیده شده، ولی اعلام آشکار نشده و روسیه از این قضیه خیلی خوشحال هست و برای اونها داشتن حاشیه امنیت در مرزهای خودشون به مراتب براشون مهمتره تا دفاع از کشوری که در مرزهای بلافاصله روسیه قرار نداره و منافع محلی و منطقه‌ایش خیلی با روسیه همراه نیست.
در مورد چین، با توجه به سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که چین در ایران کرده، فکر می‌کنید چین هم با وجود مناسبات بازرگانی به جمع تحریم کنندگان بپیونده؟
ببینید، چین یک تاجر بین‌المللی است، به همه مشتری‌های جهانیش هم توجه داره. ولی مشتری بزرگتر چین آمریکاست که در حدود سالانه 200 میلیارد دلار سورپلاس تجارت خارجی چین با اون کشوره. البته چینی ها آماده گسترش بازار در ایران هستند و میخوان که روابط تجاریشون رو توسعه بدن، ولی نه با هر باهایی. ایران همچنان در منطقه هم بزرگترین شریک تجاری چین نیست و بزرگترین صادرکننده نفت به چین هم به شمار نمیره، ولی به هر حال مشتری است که چین میخواد او رو هم زیر بال خودش نگه داره. ولی اگر که با آمریکا به توافق اصلی برسه از این کار شونه خالی نمیکنه، ضمن اینکه چین در گذشته هیچ وقت مصوبات شورای امنیت رو وتو نکرده و در مورد ایران برای اولین بار این کار رو انجام نخواهد داد.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران درباره موضع چین و روسیه در صورت تشدید تحریم‌ها علیه ایران برای ما میگفت.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه از نیویورک به تهران بازگشت. وی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سخنرانی در آن به نیویورک رفته بود. همچنان که می‌دانید مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر هر سال برگزار می‌شود و سران بسیاری از کشورها در آن شرکت می‌کنند. بهروز کارونی نگاهی دارد به مراحل مختلف سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک.
سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک در شرایطی برگزار شد که شهرهای ایران در طول بیش از 100 روزی که از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد شاهد تظاهرات گسترده‌ای بوده است. این تظاهرات در اعتراض به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران برگزار شده است. سفر محمود احمدی نژاد در حالی برگزار شد که رسانه‌ها از چند روز قبل از برنامه‌ریزی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و مخالفان جمهوری اسلامی برای تظاهرات علیه محمود احمدی نژاد خبر داده بودند. این در حالی بود که بر اساس برخی گزارش‌ها چند هتل معروف نیویورک نیز از پذیرش محمود احمدی نژاد و هیئت ایرانی خودداری کرده بودند. موضوع برگزاری تظاهرات در سخنرانی روز قدس محمود احمدی نژاد بازتاب پیدا کرد و او کوشید آنها را کم اهمیت جلوه دهد.
تازگی‌ها گفتن تو نیویورک هم میخوان یه عده رو جمع کنند که ما میریم اونجا سر و صدا کنند. من میخوام بگم دوران این حرکات مذبوحانه به پایان رسیده.
اما از همون نخستین ساعات ورود محمود احمدی نژاد به نیویورک تظاهرات در این شهر و در همبستگی با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری شروع شد. تظاهر کنندگان در همون شب نخست ورود محمود احمدی نژاد اعلام کردند که او رئیس جمهوری ایران نیست.
احمدی نژاد is not my president.
احمدی نژاد رئیس جمهور من نیست. احمدی نژاد is not my president.
احمدی نژاد رئیس جمهور من نیست.
احمدی نژاد رئیس جمهور
همزمان با این تظاهرات رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. نادر صدیقی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک در این مورد میگوید:
سخنان محمود احمدی نژاد در 64مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آغاز تا پایان انتقاد از سازمانها و نهادهای بین المللی و در همان حال ارائه درس اخلاق به رهبران جهان بود. رئیس دولت دهم در جمهوری اسلامی در انتقاد از سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه و آمریکای جنوبی به حضور این کشور در عراق و افغانستان اشاره کرد و آن را هم مورد حمله قرار داد. با این حال آقای احمدی نژاد در مورد رویکرد دولت پرزیدنت اوباما بدون اشاره مستقیم به آن چنین گفت:
ملت ما آماده است برای تحقق این اهداف همه دست‌هایی را که با صداقت دراز می‌شوند به گرمی بفشارد.
نکته برجسته در مورد سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خروج هیئت‌های نمایندگی بسیاری از کشورها از مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. نادر صدیقی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک:
به هنگام سخنرانی آقای احمدی نژاد تعداد قابل توجهی از کرسی‌های کشورهای مختلف خالی بود و در میان سخنرانی نیز چند تن از نمایندگان تالار مجمع عمومی را ترک کردند.
محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را بسیار باشکوه و کاملا آزاد توصیف کرد و گفت که ملت ایران با رأی قاطع این مسئولیت را به دوش او نهاده است. اما همزمان هزاران تن از معترضان و مخالفان به تظاهرات خود ادامه دادند و در مقابل دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد علیه او راهپیمایی کردند. در کنار این تحولات محمود احمدی نژاد مصاحبه‌های متعددی با رسانه‌ها داشت که در بعد خارجی به روابط ایران و آمریکا، پرونده‌ی اتمی ایران و هولوکاست اختصاص داشت. اما مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای و حتی هولوکاست تنها موضوعات مورد علاقه رسانه‌ها نبودند. انتخابات ریاست جمهوری، تظاهرات معترضان و قتل تعدادی از آنان، موضوع شکنجه بازداشت شدگان حوادث اخیر در زندان‌ها و تجاوز به شماری از آنان از جمله موضوعاتی بودند که محمود احمدی نژاد در مورد آنها به پرسش‌های رسانه‌ها پاسخ داد. وی در این موارد مسئولیت برخورد با معترضان در خیابان‌ها و زندان‌ها را از خود سلب کرد و آن را متوجه قوه قضاییه دانست. اعلام مواضع محمود احمدی نژاد در این موارد با تظاهراتی که علیه او نه تنها در نیویورک بلکه در چند شهر دیگر جهان مانند پاریس، لندن و برلین برگزار شد توأمان بود. تظاهراتی که او مورد انتقاد مستقیم تظاهرکنندگان قرار گرفت.
بهروز کارونی در گزارش خود نگاهی داشت به سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک و شرکتش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. پس از شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان می‌رسیم به پیام‌های شما شنوندگان گرامی، تحلیلگران واقعی مسائل ایران که در مورد مسائل مختلف نظرات خودتون رو بیان کردید. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار می‌گیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرهای شما آشنا بشن.
آیا پست ریاست جمهوری واقعا ارزش داشت که این همه آدم، این همه جوان، جوانه نازنین کشته بشن؟ بابا این 4 سال هم تموم میشه، وال میگذره، همه ای ماها میمیریم، بالاخره او دنیا باید پاسخگو باشیم. نکنید، نسازیم. ما انرژی هسته‌ای بره چمونه؟ بمب اتم میخوایم تو سرمون بزنیم؟ ما با همین برق معمولی هم میتونیم زندگیمون بگذرونیم. همین پولی که خرج کارخانه غنی سازی اورانیوم میشه، بابا ببین بی کارمندای دولت. من 2 سال هست بچه‌م میگه یه دوچرخه برام واسه نتونستم. ما گشنه هستیم، والا ول دست بردارم.
به نظر من آقای احمدی نژاد رئیس جمهور محبوب ماست و نظام جمهوری اسلامی هم بهترین نظام هست. احمد هستم از اصفهان.
در خصوص صحبت‌های آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یه صحبت‌هایشون کردن در خصوص نصیحت به دنیا و جهان. یکی این سوال هست که آقای احمدی نژاد کی به شما نصیحت بکند؟ ایشون گفتن حقوق مردم فلسطین و برگزاری رفراندوم آزاد. حقوق مردم ایران در کشور خودمون داره تعظیم میشه و رفراندوم آزاد نیست، چرا برای فلسطین سر سینه میزنه؟ گفتند حکومت با ظلم پایدار نیست. اگر نیست آقای احمدی نژاد، پس چرا در ایران ظلم؟ باید جلوی ظلم و تجاوز گرفته شود. جلوی ظلم و تجاوز شما را کی بگیرد؟ باید قاتلان مردم غزه مجازات شوند. قاتلان مردم ایران را کی میخواهد مجازات بکند؟
واقعا برنامه خوبی اجرا میکنید، ولی یه مقدار از واقعیت‌ها به دور صحبت میکنید. احمدی نژاد یک قهرمان ملی تو ایران. من یک طرفدار احمدی نژاد یا موسوی نیستم، ولی احمدی نژاد قهرمان ملیه. سخنان که احمدی نژاد در سازمان ملل گفت در واقع واقعیت‌ها رو گفت آقای احمدی نژاد، و شما هم در این مورد خیلی افراطی صحبت میکنید و برنامه هسته ایران هم کاملا صبحامیز است.
جناب آقای احمدی نژاد، سخنان شما در 64مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد اجرای عدالت مثل مدرک تحلیلی وزیر کشور سابقت آقای کردان، مثل مقاله دزدی کامران دانشجو وزیر علوم جدید جعلی بود. مگر دولت سرکوبگر و قاتل شما جنایتش کمتر از جنایت صورت گرفته در غزه است؟ دولت شما زشت‌ترین و ضد انسانی‌ترین شکنجه‌های قرن وسطایی را در زندان‌ها اعمال می‌کند. سخن عدالت از زبان شما باور کردنی نیست، بلکه رنج‌آور است.
آقای احمدی نژاد دو تا توهین کرده. یکی این که به خود ملت ایران در اومده گفته خس و خاشار، به ایرانیان خارج کشورم در اومده گفته تره براشون خورد نمیکنم. حالا یه پیشنهاد دارم، یه صحبتی دارم با خود آقای احمدی نژاد، بهش میگم خوبه یه مقدار تره با خودت ببری بذاری سر صندلیای خالی سازمان ملل تا آقای رحیم مشاهی و آقای متکی واسط خورد بکنن که وقت یه نهار اونجا بخوری.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
پس از گذشت بیش از 3 ماه از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، شماری از روزنامه نگاران همچنان در بندند. برخی از این روزنامه نگاران در حالی زندانیان که تاکنون اتهامی از سوی مقامهای قضایی به آنان تفهیم نشده است. روزا آژیری.
بیش از 3 ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران می گذرد. انتخاباتی که اعلام نتیجه آن موج گسترده معترضانی را به خیابان‌ها سرازیر کرد که می‌گفتند رأی آنها دزدیده شده و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری آنها نیست. پاسخ شماری از معترضان که آمارهای رسمی تعداد آنها را بیش از 4000 نفر اعلام کرده است، با انتقال آنها به زندان داده شد. در طول بیش از 3 ماهی که از انتخابات 22 خرداد می‌گذرد، شماری از آنها آزاد شدند، اما بنابر آمارهای رسمی که از سوی منبع مستقلی تایید نشده، بیش از 100 تن همچنان در بازداشت و گاه در مکان‌های نامعلومی به سر می‌برند. یکی از اقشاری که در حوادث اخیر هدف بازداشت‌های گسترده قرار گرفت، روزنامه‌نگاران بودند. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و دبیر کل سازمان دانش‌آموختگان ایران، از جمله اولین بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات به شمار می‌رود. او همچنان در بازداشت و به گفته همسرش مهدیه محمدی در وضعیت بد روحی و جسمی به سر می‌برد.
حدوداً 2 هفته پیش که رفتیم ملاقات، ایشون به من گفتن که اون اولی که آوردنشون بعد از 1 ماه که تو بند 2 الف بودن، آوردنشون بند 240، ظاهراً بازجویی‌هاشون که شروع شد خیلی با خشونت بوده و بازجویی که بوده خیلی آدم بد اخلاقی بوده، ایشونو میزده ظاهراً و همین حرفایی که مثلا ما دستور داریم شما رو له کنیم و فشار بهتون بیاریم و از این حرفا، ما این کاغذای بازجویی رو میکنیم تو حلقت مجبور بشی بخوریشون و از این حرفا. بعدش دوباره یه بازجویی اومده که یه مقدار محترمانه تر برخورد میکرده، ولی الان که سر قضیه آوردن دادگاه دوباره دارن به ایشون فشار میارن، همون بازجوی اولی رو برشون آوردن.
از دیگر روزنامه نگارانی که در بازداشت به سر میبرند، ابوالفضل آبدینی است. آقای آبدینی که به گفته وکیلش محمد اولیایی فرد از نارسایی قلبی رنج میبرد، چنان که آقای اولیایی فرد میگوید در زندان مورد شکنجه قرار گرفته است.
آقای ابوالفضل آبدینی در اهواز دستگیر میشن، به بازداشتگاه اطلاعاتی برده میشن، حدود 10 روز ایشون شکنجه میشن با کابل و به وسیله تسمه کولر ایشون رو شدیداً میزنن، ضرب و شتم میکنن، فحاشی میکنن، حد که حرمت میکنن و در نهایت بعد از اینکه عقاریری رو از موکل میگیرن، به واسطه شکنجه تحویل زندان سپیدار اهواز میدن. پرونده ایشون بدوند در شعبه 12 بازپرسی اهواز بود، قرار وثیقه 40 میلیونی براشون صادر شد، ولی هنگامی که ما خواستیم تودیع وثیقه بکنیم و ایشون آزاد بکنیم، بازپرس قرار رو تشدید کرد و قرار وثیقه رو تبدیل کرد به قرار بازداشت موقت.
اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در یکی از احزاب غیرقانونی، همکاری با دول متخاصم و عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر اتهاماتی است که به ابوالفضل آبدینی وارد شده است. بهمن آقایی عمویی دیگر روزنامه نگاری است که همچنان در پشت میله های زندان به سر می برد و آنچه به گفته وکیل او فریده غیرت شبه برانگیز می نماید، گم شدن پرونده بهمن آقایی عمویی در دادگاه انقلاب است. فریده غیرت به رادیو فردا می گوید به دنبال پیگیری های پی در پی همچنان مشخص نیست که پرونده موکلش کجاست.
چنین موردی رو من تا به حال برخورد نکردم که نمی دونیم اصلا پرونده ایشون کجاست. آیا اصلا از بازداشتگاه اوین آمده به دادگاه انقلاب یا نیامده؟ نیامدنش خیلی برای من چیز عجیبی است، چون امکان پذیر نیست. همه دارای یک پرونده قضایی هستن، ولی مال ایشون با کمال تأسف پرونده نیست. من ناگزیر وکالتنامه رو دست خودم گرفتم، الان همراه خودمه که مراجعه میکنم هر زمان ببینم داخل پرونده بذارم. در نتیجه پرونده‌ای هم وجود نداره در حال حاضر که من بخوام اونجا وکالت رو درش اعلام کنم و به دفاع ایشون مشغول باشم.
بهمن احمدی عمویی همراه همسرش جیلا بنی یعقوب 30 خرداد ماه در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. جیلا بنی یعقوب مدیر سایت کانون زنان ایرانی حدود 1 ماه بعد با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی تا برگزاری دادگاهش به طور موقت آزاد شد. مدافعان و نهادهای بین المللی حقوق بشر پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بارها با انتشار بیانیه ها و نامه های گوناگون آنچرا که سرکوب معترضان در ایران خواندند محکوم و برخوردهای خشونتبار در ایران را به باد انتقاد گرفتند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران با رد اتهام نقض حقوق بشر در ایران بارها نسبت به آنچه دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور می‌خوانند هشدار داده است.
گزارش روزا آژیری بود درباره وضعیت روزنامه‌نگاران دربند که 100 روز از بازداشتشان می‌گذرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 19:30 است و به کمرگاه مجله شامگاهی رسیده ایم. همچنان که می دانید روزهای شنبه در ادامه مجله شامگاهی برنامه هفتگی دیدگاه ها در انتظار شماست. در هنگام هایی که این انتظار رو می گذرونیم مجدداً تازه ترین خبرها رو خواهیم شنید، این بار به همت بکتاش خمسه‌پور. با سلام به شما.
سلام آقای حسینی، درود شنوندگان ارجمند. 2 بمبگذار انتحاری در پاکستان دست کم 16 تن را کشته و 150 تن را زخمی کردند. یکی از این 2 انفجار در یک خیابان شلوغ پیشاور انجام گرفت و 10 کشته بر جای گذاشت. انفجار دوم در شهر بانو در منطقه وزیرستان رخ داد و جان 6 تن را گرفت. این حملات چند روز پس از تهدیدات طالبان مبنی بر انجام عملیات انتحاری صورت می‌گیرد. این انفجارها در مناطق کوهستانی و مناطق ناآرام شمال غربی پاکستان رخ داده است. دولت پاکستان کنترل چندانی بر این مناطق ندارد و بخش عمده‌ای از حملات طالبان به نیروهای آمریکایی و سربازان ناتو از همین مناطق انجام می‌شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق کرده است که فعالیت‌های کارخانه جدید غنی‌سازی اورانیوم ایران زیر نظر آژانس باشد. علی اکبر صالحی به تلویزیون دولتی ایران گفته است در جهت همکاری با آژانس تاریخی برای نظارت بر تأسیسات جدید تعیین خواهد شد. با این حال وی زمان دقیقی برای این نظارت اعلام نکرد. این نیروگاه جدید در 100 کیلومتری جنوب تهران واقع است و قرار است در بیش از 1 سال عملیاتی شود. اسرائیل میگوید افشای دومین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران ثابت میکند که ایران به دنبال دستیابی به جنگ افزارهای هسته‌ای است و غرب باید پاسخی روشن به آن بدهد. آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل گفت که اسرائیل از وجود تأسیسات تازه غنی‌سازی در ایران شگفت زده نشده است، چرا که پیشتر گفته بود که ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است. دمیتری مدویدیف رئیس جمهوری روسیه تایید کرد که کشورش قصد استقرار موشک‌های با برد کم در نزدیکی مرز لهستان را ندارد. رئیس جمهوری روسیه این سخن را پس از اجلاس گروه 20 در شهر پیتسبرگ آمریکا اعلام کرد. وی گفت که به دنبال لغو تصمیم آمریکا مبنی بر نصب یک سامانه پدافند موشکی در اروپای مرکزی، روسیه دیگر ضرورتی برای استقرار موشک‌های اسکندر احساس نمی‌کند. و بر پایه گزارشی که سازمان ملل منتشر کرده، ماه اوت مرگبارترین ماه از آغاز سال 2009 در افغانستان اعلام شده است. بنابراین گزارش، در فاصله ماه‌های ژانویه تا اوت، مرداد تا شهریور ماه، 1500 غیر نظامی کشته شدند. سازمان ملل میگوید در ماه اوت سال جاری 77 سرباز ناتو در افغانستان جان باختند که این تعداد از زمان حمله نیروهای آمریکا به افغانستان بی سابقه بوده است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. اینک میرسیم به زمان وعده دوستداران برنامه دیدگاه ها با برنامه هفتگی مورد علاقه شون. برنامه دیدگاه ها که فریدون زرنگار تهیه و اجرا کرده است.
دیدگاه ها
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها. هفته پرتلاطم سیاسی را پشت سر گذاشتیم که یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی آن برگزاری اجلاس سالانه مجلس خبرگان رهبری بود که در نیمه راه به پایان رسید و بیانیه پایانی آن بدون حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس این مجلس منتشر شد و محتوای آن هم در تأیید کامل رهبر جمهوری اسلامی بود. همزمان با برگزاری اجلاس خبرگان، انتشار نامه‌ای تند از آیت الله دستغیب یکی از اعضای مجلس خبرگان بود که در آن به سیاست‌های سرکوب مخالفین با نتایج انتخابات انتقاد می‌شود. از سوی دیگر نامه‌ای تند از طرف آیت الله طاهری اصفهانی، امام جمعه پیشین اصفهان، خطاب به آقای منتظری منتشر شد. در این نامه آمده است که حکومت فجایعی آفرید که زدودن آثار سوء آن از دامن نظام و روحانیت کاری سخت بلکه ناشدنی است. پاسخهای آیت الله منتظری و آیت الله ثانی به نامه های میر حسین موسوی هم در نوع خود بی سابقه بودند. همزمان اما مجمع عمومی سالانه سازمان ملل کار خود را آغاز کرد که حضور محمود احمدی نژاد در آن با اعتراضهای گسترده ایرانیان مقیم آمریکا روبرو شد. آقای احمدی نژاد هم مجبور شد نطق خود را با حضور اندک شنونده در سالن سخنرانی سازمان ملل ایراد کند. در این برنامه نگاهی داریم به بالا گرفتن اختلافها در میان روحانیون درون و برون از حکومت و سرانجام نقش آیت الله هاشمی رفسنجانی در درگیری‌های سیاسی جامعه. مهمانان برنامه عبارتند از خانم فاطمه حقیقت جو، نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر سیاسی در بوستون، محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر سیاسی در بیروت و علیرضا حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تورنتو کانادا. اجازه بدیم بحث رو با این پرسش از آقای اکبرین شروع کنیم که اصولاً نشست خبرگان رو آیا نقطه پایانی رایزنی های روحانیت باید ارزیابی کرد یا نه؟
به لحاظ حقوقی معتقدم که خبرگان آخرین نقطه‌ای بود که میتونست بر اساس قانون اساسی بحران کنونی رو مهار کنه. به نوعی اگر تدبیری وجود داشت در رأس نظام، میتونست مجلس خبرگان هم حرمت رهبری رو حفظ بکنه و هم رسیدگی بکنه به مظلومیت مردم تو ماهای اخیر و مطالبات جریان‌های سیاسی. از طریق همون متنی که آقای هاشمی رفسنجانی روز اول در افتتاحیه وعده‌شو داده بود، ایشون گفته بود که متنی تدوین شده توسط خیرخواهان نظام برای برون رفت از وضع موجود. تا اونجایی که بنده مطلع هستم، این متن در راستای همون نکته است که آقای هاشمی در نماز جمعه معروف خودش گفته بود: آزادی زندانیان سیاسی، رسیدگی به وضعیت انتخابات و رسیدگی به خانواده های آسیب دیدگان. قرار بود از اینجا شروع بکنن و در این حال حرمت رهبری هم حفظ بکنن. قدم اولش هم همون شرکت آقای هاشمی و آقای سید حسن خمینی در نماز جمعه بود. منتها این مجلس خبرگان عملا جهتش ناگهان از روز پس از افتتاحیه تغییر کرد و دیدیم که بیانیه اختتامیه به جای اینکه در پایان روز سوم، چون اجلاس سه روزه بود، منتشر بشه، به صورت عجله‌ای در روز دوم منتشر شد برخلاف سایر دوره‌ها و بدون حضور آقای هاشمی قرائت شد و اساساً ادبیاتش هم ادبیات حقوقی متناسب با وظایف حقوقی مجلس خبرگان نبود و ادبیات بسیار آشنایی بود، از جنس چیزهایی که ما در بعضی روزنامه‌های نزدیک به دولت می‌خونیم. این واژه‌ها رو شما نگاه کنید، این واژه‌هایی که عرض می‌کنم عیناً در بیانیه اومده: استحاله انقلاب، فتنه و اختشاشات اخیر، سوء رفتارهای بعضی عناصر داخلی، افشای لایه‌های آشکار و پنهان توطئه. من اینا رو دارم از روم متن می‌خونم. یعنی در واقع اینا ادبیاتی است که اصلا ادبیات حقوقی نیست. وظیفه خبرگان اینها نیست و وظیفه خبرگان اساساً رسیدگی به هر چیزی است که به حوزه رهبری مربوطه. اما این اتفاق نیفتاد. سخن از بیعت و پشتیبانی قاطع به میان آمد، به جای اینکه ایشونو بیارن داخل مجلس خبرگان و استیضاح بکنن و بپرسن از ایشون، به محضر ایشون رسیدن تا از ایشون رهنمود بگیرن. اینم از عجایب حقوقی روزگار ماست.
خانم حقیقت جو، با توجه به این مطالبی که آقای اکبرین مطرح کردن و با توجه به این که آقای خامنه‌ای هم روز پنجشنبه در دیدار خود با اعضای مجلس خبرگان مطرح کرد که بیگانگان دارن دامن میزنن به این اغتشاشات، باید به این نتیجه رسید که دیگر رایزنی بین آقای رفسنجانی و آقای خامنه‌ای به مرحله نهایی خودش رسیده یا اصولا تموم شده؟
من فکر میکنم که این رایزنی تموم شده، برای اینکه تو این بازی قدرت بین آقای خامنه‌ای و آقای رفسنجانی بالاخره هر کدوم سعی میکنن که از حد اکثر توانشون در بر لایه‌های قدرت استفاده بکنند. خب نکاتی که آقای اکبری اشاره کردند گرچه نکات قابل تأمل و درستی است، ولی باید به اون نکات این نکته رو هم اضافه کنیم که اصولا مجلس خبرگان سالها پیش به عنوان اولین انتخابات غیر آزاد تکلیفش روشن شده بود. از مدت‌ها پیش عده بسیاری از حضور در رقابت‌های در مجلس خبرگان محروم شده بودند، با همین هدف که اگر زمانی مجلس خبرگان لازم به یک تصمیم اساسی بگیره، اصولا این مجلس فاقد اون کارهای لازم باشه. به همین دلیل هم می‌بینیم این بیانیه از سوش در میاد که آقای اکبری اشاره کردن. اما من فکر میکنم که بسته به سطح و عمق بحران کنونی در ماه‌های آینده ممکنه که کفه ترازو به نفع آقای هاشمی به هم بخوره و آقای هاشمی باز بخشی از توانایی‌های شخصی خودش رو با توجه به حضور 30 سالش و به عنوان یک رکن انقلاب بتونه مجدداً به کار بگیره به نفع جنبش سبز.
آقای حقیقی، با توجه به اینکه با نگاه به اوضاع سیاسی ایران ما الان از یک سو با اختلاف نظرهای میان روحانیون منتقد حکومت با حکومت و از سوی دیگر رایزنی ها، اگر اسمش اختلاف نظریم، رایزنی هایی هست که در میان روحانیون درون نظام یعنی موافق حکومت مواجه هستیم. در مورد اول شاید اشاره به نامه های آیت الله طاهری، نامه آقای منتظری، و در مورد دوم اشاره به نامه آیت الله دستقیب هست که در مجلس خبرگان مطرح کرد. در کنار این دو جریان هم جریان سومی هست که مقابله با معترضین رو به شدت به پیش میبره. پرسش من این هست که سرانجام این اختلاف ها و رایزنی ها میان روحانیت رو چگونه میتونیم ما تصور کنیم؟
اینکه این اختلافات و این ترک هایی که در درون ساختار قدرت وجود اومده منجر به یک نتایج تعیین کننده در ساخت سیاسی بشه، من بعید میدونم. ولی چند تا فاکتور دیگه هم هستن که میتونه در ارتباط با این ترک ها فضا رو به یک وضعیت دیگه ای سوق بده. یکیش اینه که اون جریان اعتراضی که در حوزه اجتماعی و در سطح خیابون ها وجود داره، این چگونه تداوم پیدا کنه. این یه نکته. نکته دوم این که مسئله ایران با سیستم بین‌المللی چگونه حل خواهد شد. یعنی آیا ایران به یک توافق دست پیدا خواهد کرد یا نه این توافق صورت نخواهد گرفت و بلکه موقعیت حادتری از جمله تحریم نفتی ایران و یا حوزه‌های دیگه فشار روی ایران افزایش پیدا خواهد کرد. اون موقع اون اعتراض‌ها در ارتباط با اعتراضات اجتماعی و اعتراضات بین‌المللی ممکنه منجر به این بشه که در ساخت سوی قدرت در ایران تغییرات ایجاد بشه. در مورد مجلس خبرگان، مجلس خبرگان از اول این اشکال رو داشت به این مفهوم که از موقعی که تأسیس شد روحانیت در اون موقع نگران بود که انقلاب اسلامی ایران ترنمشت مشروطیت دوچار نشه. بنابراین سعی کرد با تأسیس مجلس خبرگان یک نوع گارانتی ایجاد کنه که اولا همه تصمیم گیرندگان در مورد رهبری ایران روحانی باشن و دوم اینکه همه امور و نظارت ها بازم وسیله روحانیت انجام بشه. ولی خب اون نگرانی اگر در مورد اول انقلاب به حال نگرانی بود که جامعه پذیرفت، مجلس خبرگان از همون اولش هیچگاه راهبرد انتقادی نسبت به مسائل موجود به رهبری نداشت. پس بنابراین چیز جدیدی اتفاق نیفتاد. نکته دوم این که واقعیت اینه که اگر پای تاثیرگذاران حوزه سیاست، اقتصاد، نظامی، امنیتی توی اون مجلس باشن که بتونن بررسی کنن کار مدیریت رهبری، پس بنابراین اگر فقط روحانیت صرف باشه این مجلس نمیتواند به نتایج تعیین کننده در عمل برسه. اما در مورد آقای رفسنجانی هم به نظر من اگر جناح غالب بخواد امتیاز بده، این امتیاز رو به آقای رفسنجانی نخواهد داد. به چند دلیل. دلیل اولش این است که اونها تحلیلشون این است که طبقه متوسط و جنبش سبز آقای رفسنجانی رو به عنوان یک رهبر قابل اعتماد قبول نداره، اما از آقای رفسنجانی ممکنه بهره برداری کنه. اونها میدونن آقای رفسنجانی عنصر پرقدرتی است و سعی میکنن اگر بخوان امتیاز بدن و عقب نشینی کنن، این امتیاز رو مستقیم به طبقه متوسط و نیروی معترض بدن. اون هم شیوه‌های مختلف مثل امکان یک سازش بین‌المللی با آمریکا یا بازگشتن فضاهای فرهنگی و اجتماعی نه سیاسی برای این قشر طبقه متوسط را.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای اکبرین، آقای حقیقی اشاره کردن به این که بستگی داره که حرکت اعتراضی در خیابان تا چه حد دوام بیاره یا این که تا چه حد قدرت داشته باشه. اگر این درگیری های بین روحانیون نتونه به جایی برسه که ظاهرا هم به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای و کسانی که با ایشون هستن به هیچ وجه به این انتقادات و تذکرات هم چندان روی خوشی نشان نمیدن. و با توجه به این که آقای حقیقی اشاره کردن به مسائل بین المللی و همینجا اشاره میکنیم به صحبت‌های آقای احمدی نژاد در سازمان ملل که بسیاری ناظران اون رو خیلی ملایم‌تر ارزیابی میکنن، پرسش این است که آیا این احتمال وجود داره که حکومت و دولت برای این که خودشو از زیر ضربات داخل و خارج تا حدودی کنار بکشه مثلا سر مسائل هسته‌ای به توافق‌های تن در بده؟
ببینید، ما نخست باید به این سوال تو تحلیل‌هامون جواب بدیم که با حکومت چه طبقه یا چه سنفی مواجهیم. آیا ما در حال حاضر حکومت مجموعه ای از دیپلمات‌های سیاسی رو داریم بر ایران، یا حکومت روحانیون رو داریم به معنی دینی و سنتیش، و یا تحت حاکمیت میلیتاریسم هستیم و نظامیان دارن بر ما حکومت میکنن؟ بستگی به پاسخی که به این سوال میدیم جهتگیری تحلیلی ما روشن میشه. اگر ما با مجموعه ای از دیپلمات ها طرف بودیم، کسانی که دیپلماسی براشون مفهوم داره، اهمیت داره، هم به لحاظ علمی میشناسنش و هم تجربهش کردن، اون وقت میتونستیم درباره تعامل بین المللی و تاثیر و تاثرهای موجود در روابط بین الملل راحت‌تر حرف بزنیم. لااقل پاسخ بنده به این گزینه منفی است. ما رفتارهایی در عرصه دیپلماسی میبینیم که اصلا نمیشه به آینده تعامل بین المللی و تاثیرگذاری مثبتش بر بقای این دولت و حکومت امید بست، یا اینکه راه نجاتی رو دولت بخواد پیدا بکنه با تکیه بر کوتاه اومدن در عرصه بین المللی. هیچ دیپلماسی در فوق وجود نداره، یعنی اصلا حساب شده نیست. شما از همین سفر آقای احمدی نژاد و اظهاراتش و مصاحبه هایی که کرده با تلویزیون های معروف دنیا بگیرید تا اون چه که در سالهای گذشته اتفاق افتاده و رفتار تهاجمی که داشته و تأثیراتی که گذاشته، اینها جواب نمیده. یعنی من فکر نمی کنم که این دولت و این حکومت بتونه تو عرصه بین المللی توفیقی کسب بکنه، حتی با بعضی از کوتاه اومدن های ظاهری، چون دنیا دیگه باور نمی کنه. من مقالاتی رو توی روزنامه های مهم شرق الاوسط می بینم این روزها که یه وجه مشترک داره و اون این هست که همه نویسنده ها و تحلیلگرها و حتی شخصیت های سیاسی دارن به دنیا توصیه می کنن که ببینید بس، این بازی موش و گربه رو کنار بذارید، ایران بنا نیست کوتاه بیاد، شما تصمیم نهایی خودتون رو بگیرید. این در خصوص گزینه حاکمیت دیپلمات ها. در خصوص حاکمیت روحانیون هم من الان معتقد نیستم که روحانیون دارن بر کشور ما حکومت میکنن. این شکاف عمیقی که ایجاد شده رو ببینید، این دولت در حوزه علمی قم قطعا جایگاهی نداره. این رو با اشراف و شناخت دقیقم از حوزه که به هر حال 15 سال من اونجا تحصیل کردم و زندگی کردم دارم به شما عرض میکنم که در وضعیت کنونی نه به لحاظ سیاسی جایگاه داره و نه حتی به لحاظ دینی. اتفاق روز عید فطر گرچه اتفاق فقهی بود، اختلاف نظر فقهی بود، ولی واقعا تاثیر سیاسی گذاشته، حالا تحلیلش بماند، ولی یک شکافی ایجاد شده که عملا آیت الله خامنه ای و چند تا از روحانیون نزدیک به او تنها موندن به عنوان بخش روحانی حاکمیت. مراجع همراه اونها نیستن، روحانیان پیشکسوت نظام همراه اونها نیستن. من حتی معتقدم بخش جدی مجلس خبرگان هم همراه اونها نیستن. من این بیانیه رو یه بیانیه کاملا تحمیلی میدونم و معتقدم پشت پردش به زودی آشکار خواهد شد. حالا من یه پیش بینی دارم میکنم دیگه، شما نگاه کنید پشت پرده این بیانیه، تحمیلش و تهدیدی که پشتش وجود داشته برای امضا گرفتن به زودی آشکار خواهد شد. نشانه هاش هم پیداست، همین عجله‌ای که عرض کردم نبود آقای هاشمی و اصلا گم شدن نقش کسانی که اعتراضات جدی داشتن به انتخابات اخیر که فقط آیت الله دستخیب نبود، افراد دیگری هم داخل مجلس خبرگان بودند. خب لذا من معتقدم این حکومت روحانیان هم نیست. میرسیم به گزینه نظامی. اگر بپذیریم که حکومت حاضر حکومت نظامیان هست، ما مبتلا شدیم به یک میلیتاریسم که با قدرت سپاه داره شکل میگیره، در این صورت آینده رو دشوار میشه پیش بینی کرد. یعنی متاسفانه ما از راه گفتگو به نتیجه نخواهیم رسید و ظاهرا بحرانهای جدی در پیش خواهیم داشت از جنس چیزهایی که سه ماه گذشته اتفاق افتاد و هرگز کسی در این روزها در صدد جبرانش بر نیومد. یعنی عملا ما از طرف حکومت قدم جدی که نشانه این باشه که پشیمانند از شکنجه ها و پشیمانند از این حدود 80 نفری که کشته شدن، حداقل تا به حال رسما اعلام شده اسامی و عکس هاشون، و پشیمانند از نوع تعاملشون با مردم، نه، هیچ نشانه واضحی وجود نداره، بلکه صرفا یک رفت و آمدهای تاکتیکی است که شما این روزها دارید میبینید. من خیلی به آینده خوشبین نیستم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خانم حقیقت‌جو، حالا چه قبول کنیم که روحانیون در قدرت هستند یا نیستند؟ در هر حال نماد رهبری به عنوان نماینده روحانیت خیلی مشخص پشت سر دولت وایساده و آقای اکبرین مطرح کردند که ایشون بیشتر حکومت رو به عنوان یک حکومت نظامی می‌بینن و باید منتظر بحران‌های دیگری بود. پرسش من این است که تا چه اندازه نظامی‌ها می‌توانند بدون توجه به انتقادهایی که از هم روحانیت و هم دیگر جناح‌ها و هم بخشی از مردم میشه بی‌اعتنا باشند؟
اولا لازم می‌دونم یک نکته رو در مورد مجلس خبرگان اشاره بکنم که تفاوت مجلس خبرگان در دوره‌ای که بنیانگذار جمهوری اسلامی حضور داشتن در دهه اول انقلاب با دهه دوم و سوم یک تفاوت ماهوی به چند دلیل داره و از یک جهتایی نمیشه قیاس کرد. اول اینکه انتخابات مجلس خبرگان در دهه اول یک انتخابات آزادی بوده، نکته دوم رهبری کاریزماتیک بنیانگذار انقلاب و نکته سوم که شخص رهبری با چنین بحرانی که امروز رهبری مواجه هست بنیانگذار جمهوری اسلامی مواجه نبوده، گرچه در دهه اول بحث قائم مقام رهبری یک مسئله و یک بحران جدی بود ولی بحث قائم مقامی بود و نه شخص رهبری. بنابراین نمیشه گفتش که روال مجلس خبرگان همون روال سابق هست. از ابتدا هم تعریف نشده بود که خبرگان به معنی روحانیون هست و در قانون اساسی هم چنین تصریحی رو نداره و طبیعی است که مسئله اصلی الان بحران شخص رهبری در این نظام هست. رهبری به دلیل اینکه درست عمل نکرد در انتخابات، جایگاهش با بحث یک انتخابات تقلبی متزلزل شد و اگر به سخنان چه نظامیان چه روحانیون درباری چه مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی که هیچ کدوم برآمده از یک انتخابات آزاد نیست نگاه بکنیم، تمامی یک نقطه اشتراک داره و اون که بیان هی بگن که رهبری فصل الخطاب است. حتی اگر به این بیانیه‌های خبرگان هم نگاه بکنیم همه در صدد اینن اون تزلزلی که در جایگاه رهبری ایجاد شد به دلیل عمل کرده غلط ایشون در خصوص انتخابات بیان این بحران رهبری رو دوباره به شکل باسمه‌ای برگردونن سر جاش. بنابراین این یک تفاوت اساسی و عمده هست. در خصوص نقش روحانیون و نقش نظامیون هم، گرچه قدرت نظامیان از سالهای گذشته رو به تزايد هست، قدرت اقتصادی، قدرت نظامی و در طول 4 سال گذشته قدرت سیاسی نظامیون روز به روز افزایش پیدا میکنه و نقش و سهم بیشتری رو در اداره کشور میطلبن، اما نمیشه نقش روحانیون سنتی و پایگاه روحانیت سنتی رو نادیده گرفت و از طرفی هم نباید انتظار داشت که به صرف اینکه مثلا 4 تا نامه بلافاصله روحانیون صادر کردن فکر کنیم که فردا حکومت به حرف این روحانیون گوش میده. فرایند طولانی تر هست ولی همین مسئله روحانیون بیشتری رو به سمت جناح مقابل و مخالف میکشونه، کما اینکه ما میبینیم که امسال بیشتر در مورد بحث عید فطر که در طول سالهای گذشته اختلافات جدی تری بود، عدد 17 مرجع تقلید مخالف اعلام روز عید فطر با روزی که رهبری اعلام کرد، اینها نشون میده که این اختلافات جدیتر و جدیتر میشه که تاثیر خودش رو هم در روزها و ماهای آینده خواهد گذاشت. اما طبیعی است که نظامیون با الگوی نظامی میخوان با مسائل داخل و با مسائل خارج مواجه بشن. در مسئله داخل میخوان صورت مسئله رو حذف بکنن، روش فشار نظامی رو افزایش بدن. در سطح بین المللی هم در صدد ایجاد بحرانهای تصنعی در حوزه عملهایی که میتونن داشته باشن این رو خواهند کرد. مثلا در بحث افغانستان، در بحث عراق و در بحث لبنان از این طریق بتونن مذاکرات بین المللی رو در مورد برنامه هسته‌ای تحت تاثیر قرار بدن. گرچه رئیس جمهور غیر قانونی به شکل مکرر اعلام کرده که میخواد با آقای اوباما وارد گفتگو بشه، هی تلاش میکنه که راه
راه‌های بسیاری رو پیدا بکنه که با دولت اوباما روابط بهتر و نزدیکتری رو داشته باشه به دو دلیل. اولین دلیل اصلی اون اعلام این هست که این دولت مشروعیت داره و ما این رو برای اولین بار هم هست که می‌بینیم که یک کسی به نام رئیس جمهور ایران میره در مجمع سازمان ملل سخنرانی میکنه، تکیه میکنه که بله من مشروعم، رأی من آنچنانی بوده و دقیقاً مثل یک بیمار وسواسی که مرتب دست و پاشو میشوره، همه جا رو میشوره، سه ماه گذشته رو هی میخواد با تکرارش پاک بکنه. همه مواردی که ایشون ویژگی های شخصی خودش رو داره فرافکنی میکنه و به شکل رفتار وسواسی با تکرارش، با شستنش، با بیان عکس اون تلاش میکنه که به لحاظ روانی ثباتی رو برای خودش ایجاد کنه که این امکان براش فراهم نخواهد شد، به دلیل اینکه بخشی از تیم کودتایی بوده که نظامیان، رهبر و یک تیم محدود این رو در داخل عمل کردن، به دلیل اینکه شخصا آقای خامنه ای احساس میکنه که جایگاهش متزلزل هست و دچار یک رقابت جدیتر با آقای هاشمی رفسنجانی هست در آینده، و از طرفی سپاه حضور سیری ناپذیرش در قدرت و منافع اقتصادیش اجازه نمیداد که صحنه ریاست جمهوری رو به رقبای آقای احمدی نژاد واگذار بکنن. بنابراین من فکر میکنم که ضمن اینکه موافقم با آقای حقیقی بحران داخلی و خارجی هر دو تعیین کننده است، ولی من فکر میکنم که در هر دو این دولت ناتوان از اداره بحران داخلی خواهد بود. جنبش سبز در ماهای آینده شکل عمیق‌تر و وسیع‌تری رو پیدا میکنه و همین به بحران بین‌المللی دولت و آقای خامنه ای هم کمک میکنه و اون بحران بین‌المللی هم همچنین در عرصه بحران داخلی تأثیر میگذاره و نتیجهش فقدان توان لازم برای اداره مملکت خواهد بود.
آقای حقیقی، آقای اکبرین تأکید داشتن روحانیت الان به اون صورت قدرت اعمال نمیکنه و بیشتر نظامی ها هستن، در حالی که خب خانم حقیقت جوی مطرح کردن که روحانیت میتونه در دراز مدت تأثیر خودشو بر روی فرایند سیاسی جامعه بگذاره. از طرف دیگه چند روز پیش یکی از فرماندهان عالی رتبه سپاه اعلام کرد که اینطوری نیست که سپاه هر کاری دلش بخواد بکنه، بلکه به ما دستور میدن، یعنی یک نوع مبرا کردن سپاه از کارهایی که انجام داده. شما چگونه میبینید این تلفیق قدرت سپاه و یا نظامیان با بخشی از روحانیت که در نماد رهبری خودشو نشون میده؟
در مورد نقش سپاه، من برخلاف نظر برخی ها معتقدم که آیت الله خامنه ای بر روی سپاه کنترل داره و اینکه سپاه مثلا خودش خودسرانه عمل میکنه یا در حوزه های مختلف نظرات خودش رو اعمال میکنه، من خیلی به این اعتقاد ندارم. در مجموع آیت الله خامنه ای به خاطر تجربه‌ای که داشته در طول 30 سال گذشته در سیستم دفاعی کنترل داره در سپاه، با تعیین از نصب ها و یا جابجایی ها این کنترل رو ادامه داده، ولی در این حال توجه داره که اون نیروی رادیکالی که به هر حال در بدن بسیج و سپاه هستن، بارها هم تاکید کرده که ایشون این نیرویی است که میتونه سیستم رو حفظ کنه، بنابراین سعی میکنه تصمیم گیری ها به گونه ای باشه که خواسته های اون نیروی حامی رو در مجموع برآورده کنه. در مورد مجلس خبرگان هم که خانم حیرتچو گفتن، نه اینجور نیست. مجلس خبرگان اول چگونه آزاد بوده؟ در همون مجلس خبرگان اول هم اگه نگاه کنید جناح راست و محافظه‌کار معترض بودن، ولی به خاطر فضای محدودی که وجود داشت اعتراض نمی‌کردن، از جمله اونها به انتخاب قائم مقامی آقای منتظری، آیت الله منتظری، مخالف بودن، ولی خب صداشون به جایی نمی‌رسید و اگر دقت کرده باشید برخی از اونها صریحا اینو می‌گفتن. من مقصودم این بود که مجلس خبرگان اول هیچ سنتی را در نظارت رهبری بر جای نگذاشت. شما هیچ گزارش و نظارتی ندارید که مثلا یک گزارش داده باشن که تصمیمات آیت الله خمینی در حوزه دفاعی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی درست بوده و خبرگان نظارت کرده و هیچ مشکلی نداشته. در مجموع اگر بخوام نگاه کنیم، مخالفین در نفی دولت آقای احمدی نژاد با هم متحدند، ولی در مورد اینکه چی می‌خواند اون وقت تفرق حاصل میشه. پس بنابراین نقطه اشتراکی که وجود داره، اگر نتونه یک پلتفرمی داشته باشه که واقع بینانه باشه و متناسب با شرایط درونی ایران و عناصر قدرت که داشتن رسانه است، داشتن نیروهای معتقده، داشتن منابع مالی و شبکه است، اگه عناصر نتونه متشکل بشه، اعتراض ها به مفهومی که بتونه تغییرات تعیین کننده در سطوح قدرت در ایران ایجاد بکنه در همون سطح باقی میمونه. این نکته است که به نظر من مهمه. بنابراین دولت هم داره از این وضع استفاده میکنه و سعی میکنه بخشی از طبقه متوسط که در پیگیری خواسته هاشون خیلی حاضر به هزینه نیستن رو از یارگیری جناح مقابل کم کنه. اما دولت آقای احمدی نژاد چند تا چالش داره تو حوزه‌های مختلف که به نظر من مهمترین چالشش حوزه اقتصادی است و چشم امیدش به افزایش قیمت نفته. و اگر قیمت نفت کاهش پیدا کنه و سرمایه‌گذاری به نظرم صورت نگیره، با توجه به اینکه بانک‌های ایران الان 40 میلیارد دلار بدهکارن به این مفهوم که پول‌هایی که دادن مسترد نشده، این تاثیرات جدی در تورم، کاهش نرخ اشتغال و امکان افزایش شورش‌های شهری داره.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه خانم فاطمه حیدرجو، علیرضا حریری و محمد جواد اکبرین و با سپاس از شما که با ما بودید.
یادآوری میکنم که برنامه دیدگاه ها یک بار دیگه امشب در مجله نیمی شب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. اگر کاغذ و قلم دم دست دارید، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاع میرسونم. از طریق این شماره میتونید برای ما اسمس یا پیامک بفرستید. این شماره هست 20 420 603 87 41 50. از وبسایت رادیو فردا هم میتونید دیدن کنید و در جریان لحظه به لحظه آخرین خبرها که مرتب روز آمد میشه قرار بگیرید. ایمیل هم میتونید برای ما بفرستید info@radiofarda.com.